آقای دکتر بقایی، شما حدود 12 سال و 7 ماه، نزدیک به 13 سال در زندان بودید.
بله.
در اون دوران فکر می کردید کجای کار خودتون اشکال داشته که یه اشاره کردید و کجای کار حکومت و انقلاب فکر می کردید خراب بوده؟
ببینید، این شورش از اقشار میانی شروع شد، یعنی فرهیختگان کشور ما که نویسندگان بودند، شعرا بودند، استادان دانشگاه بودند، دانشجویان بودند. جنبش شروع شد و فکر می کنم که یه سال اولم رهبری با این جنبش بود. پس از اینکه نیروهای مذهبی وارد این جنبش شدند، چون اونها امکانات بسیار وسیعی در تمام کشور داشتند، این نیروهای میانی نداشتند. علتش هم واضح بود که در هر دو حکومت پهلوی ها، پهلوی اول و پهلوی دوم، به ویژه پهلوی دوم، دست نیروهای مذهبی رو باز گذاشته و خودش هم در تأسیس چنین مؤسسات شرکت داشت و تنها مبارزه‌ای که می کردن علیه نیروهای سکولار و سیاسی بود. و این هم خود رژیم شاه هم تحت این سیستم جهانی، یعنی دو قطبی بودن جهان، این دو سازمان جاسوسی یعنی CIA و شوروی در یه حالت روانپریشی داشتن، بدین صورت که هر کدومشون تصور میکردن اگر اتفاقی بیفته اون سازمان جاسوسی سیستم مقابل این کار رو انجام داده. از این لحاظ رژیم شاه و سازمانهای تضییق کننده شون فقط به فکر این بودن که سازمان مدنی به وجود نیاد، احزاب مدنی به وجود نیاد، سندیکا به وجود نیاد، و تصور میکردن اگر به نیروهای مذهبی امکان بدن میتونن جلوی نیروهای سیاسی از جمله نیروهای کمونیستی رو بگیرن. یعنی این مسئله دو قطبی بودن سیستم نه فقط در ما یه همچی مشکلی به وجود آورده بود، در تمام سیستم های حامی جهان غرب هم به این مشکل دچار بودن، چون سازمان جاسوسی آمریکا هم همین روانپریشی رو داشت که کاگبه داشت.
اشاره کردید که نیروهای مذهبی امکانات وسیعی در اختیار داشتند. این امکانات به نظر شما آقای بقایی چی بود؟ اصلا چرا مذهبیون روی کار اومدند؟
اصل قضیه این بود که این جنبش به طوری که گفتم به وسیله نیروهای میانی و فرهیخته این کشور شروع شد. ولی زمانی که مذهبیون وارد این جنبش شدند، به علت امکانات وسیعی که در تمام کشور داشتند، اینها در تمام کشور مسجد داشتند، در تمام کشور تکایا داشتند، در تمام کشور سالیانه چندین بار مسائل روزخانی، دمدم سفره‌های چنین و چنان تکایا داشتند و به وسیله آنها میتونستن یک شبکه وسیعی رو از افکار خودشون مطلع بکنن. در صورتی که نیروهای فرهیخته به علت این فشارهایی که سازمانهای تضییق کننده رژیم شاه انجام میدادن، اصلا نه سازمان، یک سازمان مدنی ما نداشتیم. شما تصورش بکنید یه NGO ما در زمان پهلوی اول و دوم نداشتیم. تنها سازمان NGOی که به وجود اومده بود سازمان وکلای کشور بود که اون هم یک سال قبل از انقلاب به وجود اومد. یعنی ما سازمان مردمی اصلا نداشتیم، سازمان های مدنی اصلا نداشتیم، در صورتی که مذهبیون این رو داشتن. البته نمیشه بهشون گفت سازمان مدنی، ولی سازمان های سنتی مذهبی خودشون رو داشتن و از این لحاظ با این شبکه خودشون میتونستن تمام جنبش رو تحت نفوذ خودشون قرار بدن که دادن. البته باید گفتش که تاکتیک آقای خمینی هم در این مورد نباید از جلوی چشم آدم دور باشه، که ایشون هم تاکتیک بسیار خوبی رو انجام داد که بتونند این جنبش مذهبی رو که خودشون چند پاره بودن متحد بکنن و در مقابل رژیم شاه قرار. ولی اصل قضیه این استش که نیروهای مذهبی همه نوع امکانات سراسری کشور رو داشتن، در صورتی که نیروهای فرهیخته و سکولار جامعه ما و سیاسی جامعه ما دارای هیچ گونه سازمانی نبودن، چه سازمان مدنیش، چه سازمان سیاسیش.
وقتی از زندان آمدید بیرون شرایط رو چه جوری دیدید؟ به هر حال با اونچه که در زندان میشنیدید تفاوت‌های حتما داشت تا اینکه خودتون از نزدیک دیدید.
اولا که موقعی که در اون بند شکلاتی ها بودم، این سارقین مسلح یا سران رژیم پهلوی دوم میرفتن مرخصی و برمیگشتن و اطلاعاتشون هم به من میدادن که تقریبا میشه گفتش که با جامعه ایران آشنا بودم موقعی که آزاد شدم. و از این لحاظ زیاد برای من چیز غیر قابل تصوری نبود. چیزی که دیدم این بود که اصلا فردگرایی در جامعه ما بسیار زیاد شده بود، جامعه در یک حالت خفقان به سر می برد و هر کسی تو لاک خودش بود. اون احساس همبستگی که قبلا وجود داشت اصلا نبود. حتی من که از زندان آزاد شدم، غیر از یه ده خیلی تعداد کمی که به من امکانات شغلی بدن وجود نداشت و اغلب می ترسیدن از من با من تماس بگیرن. فقط نیروهای سکولار دیگر از سازمانهای دیگر که امکاناتی داشتن که من در بیمارستان شروع به کار بکنم وجود داشت. ولی با وجود اینها، من چون 14 سال بود که زن و بچه‌مون ندیده بودم و آلمان بیشتر شناخته شده بودم و با سیستم پزشکی اونجا بیشتر آشنا بودم، از این لحاظ سعی کردم هرچی زودتر برگردم به آلمان و با اون شرایط در ایران دیگه نم.
آقای دکتر بقایی، 30 سال از انقلاب میگذره. شما در این دوران همونطور که صحبت کردیم دوره‌های مختلفی رو طی کردید. الان این انقلاب رو نتیجهش رو چجوری میبینید؟ ارزیابیتون الان چی هست؟
این انقلاب از موزه‌های بسیار متفاوتی باید دیدتش. اولا خود حکومتی که الان در رأس حکومت هستش هیچ تفاوتی با حکومت پهلوی ها نداره. این یه دولت مدرن هستش از لحاظ مدرنیزاسیون. مدرنیزاسیون به این صورت که این حکومت مثل حکومت های پهلوی سعی میکنه که تمام امکانات تکنیکی و علمی که دوران روشنگری در غرب به وجود آورده در داخل کشور بیاره. از این لحاظ شما خواهید دید که مثلا استفاده از کامپیوتر، استفاده از مدرن‌ترین شبکه‌های ارتباطی، استفاده از مدرن‌ترین تأسیسات تکنیکی مثل غنی کردن اورانیوم و اینا استفاده میکنه. این همین هم رژیم های پهلوی اول و دوم انجام دادن. یعنی در کشور ما مدرنیزاسیون به سرعت خیلی سریعی داره انجام میده. یا مثلا تعداد دانشگاه ها رو زیاد کردن. ما الان قریب 3 میلیون دانشجو داریم و از این 3 میلیون 60% دخترن. همین اینا چیزای مدرنیزاسیونه. چیزی که در این چه حکومت پهلوی ها و چه حکومت اسلامی نداشتیم، مدرنیته است. این مدرنیته است اون چیزی است که فردیت تعیین میکنه. یعنی اگر من قائم به ذات باشم، حقوق انسانی خودم رو بشناسم و حاضر باشم از این حقوق انسانی خودم دفاع بکنم، اون موقع هستش که میشه گفتش که ما یه جامعه مدرنی داریم.
پس معتقدید جامعه ایران هنوز هم مدرن نیست، ولی آیا چشم‌انداز مثبتی برای آینده ایران از این بابت می‌بینید؟
تنها بارقه امیدی که به وجود اومده این اصلاحاتی هستش که از سالهای 74 75 شروع شد، یعنی پس از خاتمه دادن به جنگ و آمدن رفسنجانی. و در اونجا هستش که نیروهایی که در دانشگاه شروع کردن به کار و دیدن که ما تالا تنها کاری که می کنیم این هستش که حکومت رو براندازیم، حکومت دیگری رو براندازیم و مسئله از اول شروع کنیم. تازه اولین بار هستش که ما به جنبش اصلاحاتی که تا مجلس اول دوران مشروطیت وجود داشت پی بردیم که با اصلاح طلبی و در جامعه میشه سازمانهای مدنی رو به وجود آورد. اون سازمانهای مدنی هستن که ضامن دموکراسی هستن، چه برای پیروزیش، چه برای استحکامش و چه برای پایداریش. و این کاریست که از اون موقع شروع شد، دانشگاه ها شروع کردن و اقشار میانی در زمان رفسنجانی رشد کردن و نتیجهش اون خرداد 76 ما دیدیم که این نیروهای فرهیخته دوباره به میدان آمدن، ولی با یه مشکلی روبرو بودن که اون سازمانهای مدنی که جنبش مشروطه از سالهای عباس میرزا شروع کرده بودن به وجود آوردن، تازه یادشون اومد که این سازمانهای مدنی باید به وجود بیاد. از این لحاظ هستش که این نقطه رو من مثبت میبینم.
یعنی این نقطه از نتیجه انقلاب رو در حقیقت؟
نتیجه شکست جنبش مردمی رو. نیروهای فرهیخته جامعه ایران نمیخواستن دیکتاتوری رو، میخواستن آزاد بشن، میخواستن خودشون تعیین سرنوشت خودشون رو بکنن، ولی به یه نتیجه رسیدن که بدون داشتن تأسیسات مدنی این امکان وجود نداره. سازمان های مدنی هم زمانی به وجود میاد که فردیت در اولویت قرار بگیره. این فردیت رو جامعه ایرانی تا حالا، یعنی بعد از مجلس اول نداشتیم. مسئله یه بحث زیادی هستش که من تو سایت خودم هم آوردم و این تازه شروع شده، مسئله اصلاح طلبی و فردیت، و این نقاط مثبتی هستش که تازه شروع شده و ما بعد از 100 سال دوباره به این نقطه عزیمت شروع کردیم و امیدوارم که این دیگر فراموش نشه، همون کاری که 100 سال ما به فراموشی گذاشتیم.